تابه بعد از ظهر از لابلای تخت پاره های انبار داخل می اومد که در رو باز کردی و اومدی تو. از بین یکی از سوراخ‌ها دیدی بچه ها دارن همراه مادرشون به کلیسا میرن. چشمت به لباس های رنگ و رنگ دخترها با دامن های چین دارشون بود. لباس هایی که مادرشون برای جشن کلیسا دوخته بودن. لباس ها اندازه شون نبود و روی خاک کشیده می شدن. ولی مهم نبود چون دخترها حسابی ذوق زده شده بودن و یه لحظه خنده از لبهاشون نمی رفت. اولین وصله‌ای که به چشمت خورد رو از روی پشته هیزم‌ها برداشتی و از انبار بیرون زدی. از کنار چند تا گاو و اسب و لونه مرغ و خروس‌ها رد شدی. هیچ کس ندیدت. بعد از بالا رفتن از راه پله‌ها رفتی جایی توی اتاق زیر شیروانی نیمه کاره خونه نشستی. کلی وقت داشتی. پس سیگارتو از جیبت در آوردی و روشن کردی. از اینجا به بعد فقط باید صبر می‌کردی. منتظر می‌موندی و همه جا رو زیر نظر می‌داشتی. هوا که تاریک شد شنیدی همه خانواده به خونه برگشتن. شام خوردن، دست و صورتشون رو شستن، مسواک زدن، لباس خواباشون رو پوشیدن. پسرها اول خوابشون برد و پر صدا خور رو پف کردن. بعد دخترها هم خوابیدن. زن هم بعد از اینکه دوتا مهمون خانواده رو توی اتاق نشیمن خوابوند به اتاق خواب اصلی برگشت. به شوهر شب بخیر گفت و کنارش روی تخت خواب خوابید. از زیر شیروانی به تاریکی زل زده بود. دیدی که مرد هم چشماشو بست و یواش یواش نفسهاش آروم گرفت. حالا خونه مال تو بود. نه، مال ما بود. آب دهنت را افتاده. حتی فکرش هم دیوونت میکنه. الان کلی سر کوچیک روی بالش ها منتظرت. بچه های کوچولویی که وقتی کارتو باهاشون میکنی با وحشت از خواب میپرن. جیغ و داد راه میندازن. ولی هیچ کاری ازشون ساخته نیست.
چون ما زیادیم. تو لشکری از شیاطین و همراهت داری. شیاطینی که حالا ازت راضین چون امشب قربانی ها تو تقدیمشون کردی.
سلام، شما دارین به اپیزود 11 همه پادکست تلزم گوش میکنین. من لیدام و امشب میخوام از یه خونه پر رمز و راز و جنایت مخوفی که داخلش اتفاق افتاده حرف بزنم. این خونه بیشتر با اسم خونه قتل‌های تبر ویلیسکا معروفه. توی خونه ویلیسکا 8 قتل توی یه شب کابوسوار اتفاق افتاد. خبر این قتل عام فجیع به قدری مردم رو منقلب کرد که اخبارش برای مدتی حتی ماجرای غرق شدن کشتی تایتانیک رو هم به حاشیه برد. خونه محل قتل عام که توی شهر کوچیک ویلیسکا در ایالت آیووا قرار داره و عقیده خیلی‌ها تا همین حالا تسخیر شده باقی مونده. قبل از اینکه پادکست امشب رو بشنوید باید بگم که توی این برنامه قراره در مورد تسخیر، دیوانگی، انحراف جنسی، له کردن و متلاشی کردن سر و قتل با تبر و صحنه جرم صحبت بشه. اگه حس میکنید شنیدن هر کدوم از این موضوعات براتون مناسب نیست، پیشنهاد میکنم این برنامه رو گوش نکنید. اما به جاش میتونین بقیه پادکست های ما رو بشنوید. خونه ویلیسکا محل یکی از مخوف‌ترین موارد حمله به خونه توی کشور آمریکاست. 6 بچه، 2 نفر آدم بالغ، صبح 10 ژوئن 1912 مرده توی رخت خواب پیدا شدن. شواهد نشون میده قاتل توی انباری خونه مخفی شده بود و وقتی که اونا به کلیسا رفتن از فرصت استفاده کرده و از در قفل نشده داخل اومده. بعد توی اتاق زیر شیروانی منتظر مونده تا همه بخوابن. قاتل یا قاتل‌ها بدون کمترین سر و صدایی یا اینکه باعث مشکوک شدن همسایه‌ها بشه خیلی راحت کل خانواده و مهمون‌ها رو به فجیع‌ترین شکل قتل عام کرده. یکی از همسایه‌ها صبح جنازه‌ای تیکه پاره شده رو پیدا می‌کنه. جنازه‌هایی که با ضربه‌های تبر دیگه قابل شناسایی نبودن. توی سال‌های بعد از قتل عام، کارگاه‌های پلیس به مظنون‌های زیادی مشکوک شدن. ولی نهایتاً هیچ کس برای این پرونده محکوم نشد. حالا که بیشتر از یک قرن از اون قتل عام میگذره، خونه تبدیل به یه جاذبه گردشگری از نوع سیاه شده. بعضی آدم‌های ماجراجو میتونن خونه رو برای شب اجاره کنن. بعضی هم که دلنازک‌ترن میتونن روزا به همراه تورهای گروهی خونه رو ببینن. خونه زیبای ویلیسکا با نمای سفید سال 1868 ساخته شد. حالا هم بعد از تعمیر و مرمت، کل دکوراسیون داخلی و اسباب اساسی خونه به شکلی که توی سال 1912 بود برگردونده شد. سایکیک‌ها یا فراحس‌ها، شکارچی‌های ارواح و بقیه محققای ماورایی که خونه رو بررسی کردن، از وجود نقطه‌های سرد، ارواح، شیاطین و حتی دریچه‌ای از نیروهای سیاه خبر دادن. خاموشی عجیب خونه توجه همسایه‌ها رو جلب کرد. معمولاً تا این موقع جمهور بعد از سر زدن به اسب‌ها راهی فروشگاه ابزارآلات کشاورزی شده بود. بچه‌ها هم از رخت خواب بیرون اومده بودن و داشتن سر اینکه کی کدوم یکی از کارهای خونه رو بکنه با هم جر و بحث می‌کردن. سارا مور هم مطابق معمول روزهای دیگه توی حیاط به کارهای جور و جورش می‌رسید. ولی خونه اون صبح به خصوص منظره غریبی داشت. ساکت و سوت و کور بود. برای اولین بار همسایه‌ها می‌دیدن توی گرمای اواخر بهار پنجره‌ها بسته موندن و حتی پرده‌ها هم کشیده شدن. همه اینا کافی بود تا بعضی از همسایه‌ها مشکوک بشن. یکی از همسایه‌ها مری پیکم 63 ساله بود. این زن حوالی 8 صبح در خونه مورها رو زد. اما هیچ صدایی از داخل خونه نیومد. مری با حس دلشوره‌ای که یه دفعه‌ای سراغش اومده بود، جلوی ورودی خونه جابجا شد. به خودش جرأت داد، دستگیره‌ای در رو کشید، ولی در قفل بود. مری اصلاً یادش نمیومد تا با خانواده مور در خونه‌شون رو قفل کرده باشن. ویلیسکا شهر ساکت و آرومی بود. بیشتر مردم شهر کشاورزا و مزرعه‌دارای ساده‌ای بودن. همه همدیگر رو میشناختن و اصلا جرم و جنایتی هم اتفاق نمیافتاد. کل شهر فقط یه اداره پلیس با یه کلانتر به اسم هانک هورتون داشت که همه مردم اونو میشناختن. به ندرت هم اتفاق میافتاد کسی پلیس خبر کنه. اگرم نیاز به مداخله میشد برای مثلا بیرون کردن یه گاو کله شق از جاده یا مزرعه مردم بود. مری که واقعا دلواپس شده بود به فروشگاه جو زنگ زد. کارمند جو هم خبری ازش نداشت. تلفن بعدی به راس، برادر جو بود. اونم چند دقیقه بعد سراسیمه با کلید یدک به خونه برادرش اومد. راست به شیشه پنجره ضربه زد و بلند برادرش رو صدا کرد، ولی در کمال تعجب از توی خونه هیچ صدایی نمی اومد. راست کلید انداخت و وارد خونه تاریک شد. شمع روشن کرد و به سمت سالن کفپوش رفت. از نزدیک راه‌پله‌های کنار آشپزخونه گذشت. نقاشی‌های گلی که سارا کشیده بود رو روی دیوارهای راه‌پله نصب کرده بودن. دیدن نقاشی‌های خوش آب و رنگ کمی از دلهوره راست کم کرد. خونه جو و سارا همیشه خونه شادی بود، ولی حالا راست حتی یه ذره هم چیزی از اون شور و حال همیشگی رو حس نمی‌کرد. مرد همینطور که توی فضای گرفته و نیمه تاریک خونه راهش رو پیدا می‌کرد، از گوشه چشم نگاهش به یه پارچه افتاد. پارچه سفیدی که لکه‌های سرخ پررنگی همه جاشو پر کرده بود. لکه‌های سرخی روی شکل‌های کوچیک بی حرکت. راست انتظار نداشت توی اتاق خواب مهمون کسی باشه. معمول نبود بچه‌ها شبای مدرسه مهمون داشته باشن. وقتی نزدیک‌تر شد، فهمید جریان از چه قراره. اون شکلای بی حرکت، دو تا بچه با سرهای متلاشی شده زیر ملحفه‌های خیس از خون بودن. دست و استخونی بچه‌گونه‌ای هم از زیر ملحفه بیرون زده بود. نفس راست بند اومد. هیچ فکری به ذهنش نمیومد. شاید جرأت نداشت هیچ فکر و خیالی به سرش راه بده. به چشم راست تمام خونه رو سایه سیاه و غلیظی گرفته بود که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونست ازش فرار کنه. همون موقع زمزمه ی آرومی همراه با یه خنده ی شیطنت‌آمیز توی گوش راست پیچید. بعد صدایی مثل وزوزه ی دست مگس اومد. صدای بعدی زوزه ی خفه‌ای بود که انگار از یه موجود عجیب الخلقه در اومده باشه. نمیدونه صداها رو شنیده یا خیال کرده، ولی توی اوج وحشت فهمید هیچ کس توی خونه زنده نیست. حالا دیگه اما کمکی از دست راست برای برادرش، زن برادرش و برادرزاده‌هاش بر نمی اومد. همشون مرده بودن. همون موقع بادی توی خونه پیچید. شمعی که دست راست بود سوسو زد. مرد با یه حال پریشان و از خود بی خود از وسط راه پله‌ها برگشت و به بیرون دوید. راست اولین نفری بود که از این کشتارگاه فرار می‌کرد، ولی آخرین نبود. راست دست پاچه از خونه بیرون زد. دم در با نفس بند اومده‌ای به مری گفت: بهتره هرچه زودتر به هنگ خبر بدی. مری از خونه‌اش به فروشگاه جو تلفن کرد. باز همون کارمند تلفن رو برداشت. مری بهش جریانو گفت تا به کلانتر بگه. کارمند فروشگاه گفت همین چند دقیقه پیش کلانتر رو دیده که داشته تو میدون اصلی با یکی از تاجرای ولیسکا حرف می‌زد. حدود نیم ساعت بعد کارمند فروشگاه همراه هنگ کورتون به خونه خانواده مور اومدن. راست با چهره گرفته و مضطربی روی ایوان خونه نشسته بود. به هورتون گفت اینجا یه اتفاق بد افتاد. کلانتر با شنیدن این حرف همراه کارمند فروشگاه وارد خونه شد. هورتون توی اتاق خواب طبقه پایین پرده ها رو کنار زد تا نور آفتاب داخل بیاد. اون متوجه شد با پارچه‌ای روی آینه رو پوشوندن. تبر خون‌آلودی به دیوار تکیه داده شده بود. بعد چارلز برادر جو تایید کرد که قاتل تبر رو از انباری یا توی حیاط خونه برداشته. تبر بیشتر از اینکه تیز باشه کند بود و زنگ زدگی هم داشت. یه فانوس نفتی خاموش هم نزدیک دیوار بود. کلانتر زیر تخت یه دست لباس سفید دخترونه دید که احتمالاً قاتل ازش برای پاک کردن دستهاش استفاده کرده بود. لباس خواب یکی از دخترها هم تا کمر بالا رفته بود. دختر بیچاره لباس زیری تنش نبود و پاهاش به طرز ناجوری از هم باز شده بودن. یک تیکه بیکن نپخته هم اونجا افتاده بود که کلانتر رو مطمئن می‌کرد قاتل ازش برای خود ارضایی استفاده کرده. کارمند جو با دیدن این صحنه ها با وحشت از خونه فرار کرد. کسی مرد جوان و سرزنش نمی کرد. ضربه های تبر با شدت تمام به سر هر کدوم از جنازه ها خورده بود. صورت هاشون هم از شکل افتاده و خرد شده بود. خیلی از آدمایی که اون روز این منظره وحشتناک رو از نزدیک دیدن، حتی بعضی از دکترایی که تجربه چندین ساله‌ای داشتن، تا آخر عمر هیچ وقت از چنگال اون خاطره کابوسوار رها نشدن. کلانتر هنوز گیج بود و نمیتونست دخترایی که جنازه‌شون روی تخت افتادن چه کساییان. اون به طبقه بالا رفت. پرده‌های اونجا رو هم بسته بودن. توی اتاق خواب اصلی جو به پشت روی تخت خواب افتاده بود. جو مرد قد بلند و قوی هیکل 43 ساله‌ای بود که حالا جنازه‌اش رو تخت بود. سرش که زمانی مرد خوش چهره‌ای بود با موهای مشکی لخت کاملاً به هم ریخته بود و سخت کسی میتونست اون رو بشناسه. کنار جو همسرش ساره 39 ساله با چهره پریشون و موهای قهوه‌ای فر افتاده بود. متصدیای کفن و دفن بعداً گفتن که سر سارا کمتر از بقیه از شکل افتاده بود. نگاه کلانتر به خونه روی دیوار و زمین بود. بعد به جای ضربه‌های تبر روی سقف نگاه کرد. چراغ نفتی روی زمین و حباب شیشه‌ای چراغ هم زیر کمد افتاده بود. کلانتر نمیتونست بفهمه قاتل چطوری تونسته جو و سارا رو غافلگیر کنه. چون اگه قاتل اول سراغ دخترای طبقه اول رفته باشه، حتما یکیشون جیغ زده و مرد و زن رو بیدار کرده. ولی جنازه های جو و سارا به جز سرشون اصلا وضع آشفته‌ای نداشته. کلانتر بعدن وارد اتاق دیگه ای شد. توی این اتاق که بزرگترین اتاق خواب خونه بود، یک کمد و 4 تا پنجره بزرگ بود. هورتون باز هم پرده های اتاقو کنار زد. توی نور آفتاب تونست جنازه 4 بچه روی 3 تا تخت رو تشخیص بده. بزرگترین بچه خانواده مور، هرمان، 11 ساله به شکم روی تخت دراز کشیده بود. زیر پیراهنیش روی جمجمه شکافته شدهش افتاده بود. روی تخت بغلی کاترین 10 ساله افتاده بود. بیشتر صورت دختر زیر ملحفه بود و تکه لباس هم به سر دختر کشیده بودند. روی تخت بعدی جنازه 2 پسر بچه کوچیک افتاده بود. دم در کلانتر با حال گرفته‌ای به راس و مری گفت: وحشتناکه، وحشتناکه. به عمرم همچین فاجعه‌ای ندیدم. خدایا، خدایا، خودت بهمون رحم کن. تو هر کدوم از اتاقا چند تا جنازه افتاده؟ هورتون در رو پشت سر خودش قفل کرد و گفت: اجازه ندین کسی وارد خونه بشه. کلانتر توی شهر به یکی از نگهبان‌های شهر دستور داد بیاد جلوی خونه خانواده مور نگهبانی بده. بعد به یکی از کارمندای شهرداری گفت جریانو به کلانتر شهرستان، شهردار، کاراگاه‌های پلیس در اوماها و پلیس شهر بیاتریس، نبراسکا اطلاع بده. شهر بیاتریس تیز شامه‌ترین سگ‌های شکاری کل منطقه غرب میانه رو داشت و اگه کلانتر می‌خواست رد قاتل رو بزنه وقت خیلی زیادی نداشت. کلانتر بعداً همراه دکتر و یک کشیش به اسم اوینگ به خونه خانواده مور برگشت. یکی از کسایی که همراه کلانتر بود چشمش به انجیل‌های روی پاتختی خورد. روی جلد چرمی انجیل‌ها اسامی لینا و اینا استلینجر رو هک کرده بودن. پس خیلی زود به آقا و خانم استلینجر، پدر و مادر لینا و اینا، تلفنی خبر مرگ دختراشون داده شد. بعد از 80 سال دست به دست شدن خونه، اونم بیشتر بین مستاجرها، بالاخره یه روز خونه ویلیسکا رو خریدن. داروین و مارتالین زوجی بودند که سال 1994 خونه ویلیسکا رو خریداری کردند. تا قبل از اینکه خونه به دست این زوج بیفته، کمتر در مورد اتفاقات ماورایی داخل خونه جای گزارش منتشر شده بود. خود لینها هم گفتن که خونه رو فقط به خاطر ارزش تاریخیش خریدن. داروین و مارتا خیلی خوب از تاریخچه خونه اطلاع داشتن و به نظرشون تعمیر و بازسازی خونه میتونست کار ارزشمندی برای حفظ میراث شهر ویلیسکا باشه. گرچه این زوج گفتن که نیتشون حفظ تاریخ شهرشون بوده، منتها ظاهراً برگردونده شدن خونه به وضع دوران قتل‌ها نقطه‌ای که باعث شدت گرفتن فعالیت‌های ماورایی خونه میشه. خیلی از شکارشی های اروا و محققای ماوراءطبیعه و فراحس‌ها هم همینو گفتن. حالا به ندرت پیش میاد خونه هفته‌ای بدون حادثه‌ای ماورایی رو پشت سر بذاره. خیلی از کسایی که از شهرت خونه و فاجعه‌ای که داخلش اتفاق افتاده خبر دارن، برای تجربه دنیای ماورایی و رویارویی با نیروهای تاریکی بعدشون نمیاد یه شب رو توی یه خونه تسخیر شده بگذرونن. خونه یه خیابان دوم شرقی به شماره 508 از زمان بازسازی بازدیدکننده های کنجکاو زیادی رو به خودش دیده. فراحسا گفتن که روح سارامور از اینکه خونش دست آدم‌های دیگه افتاده ناراحته. بعضی هم گفتن وقتی توی اتاق خواب طبقه دوم خوابیدن حس کردن بچه‌ها بهشون سیخونک زدن. به گفته بعضی هم همیشه از توی اتاق خواب پشتی صدای بازی کردن بچه‌ها میاد و در کمد اتاق خود به خود باز و بسته میشه. ولی به جز اینا عده‌ای معتقدن یه نیروی تاریک بی‌نهایت شرور هم توی خونه زندگی میکنه. نیرویی که بی صدا توی اتاقا پرسه میزنه و وقتی کسی رو تنها پیدا میکنه توی گوشش پچ پچ میکنه یا صدای زوزمانندی از خودش در میاره. یکی از محققای ماورایی گیرنده های رادیویی مخصوص شکار صدای اروا یا همون اسپریت باکسش رو توی خونه به کار انداخته بود. بعد از اینکه روح خونه حضور خودش رو اعلام کرد، اونم ازشون پرسید کی هستی؟ جواب شنید لژیون. اولین اشاره به کلمه لژیون به معنی لشکر توی عهد جدید یا همون انجیله. طبق انجیل مرقس مردی در حوالی جدریان سر به دیوانگی زده بود. اهالی سعی میکنن اونو با زنجیر ببندن. ولی مرد هر دفعه با پاره کردن زنجیرها به قبرستان فرار میکنه تا توی گورها بخوابه. وقتی نزدیک مرد دیوانه میشن میشینن مثل یه جونور وحشی غرش میکنه و به زبانهایی که تا به حال به گوششون نخورده فحش و ناسزا میده و نفرین میکنه. مرد اونقدر خطرناک بود که کسی اصلا جرأت نداشت نزدیکش بشه. ولی وقتی عیسی رو دید با حال زاری گفت ای پسر خدا، باز هم آمده ای که بیشتر عذابم بدهی؟ عیسی از مرد اسمش رو پرسید. جواب شنید لژیون. مرد نه با یک صدا بلکه با صدها و هزارها صدا جواب داد، صداهایی که مال خودش نبودن. بعد گفت چون ما خیلی هستیم. عیسی به شیاطینی که مرد رو تسخیر کرده بودن دستور داد بدن اون رو ترک کنن. شیاطین به وحشت افتادن و التماس کردن اجازه بده وارد بدن خوکایی بشن که داشتن همون حوالی میچرخیدن. عیسی قبول کرد. بعد گرد باد مهیبی پر از خاکستر سیاه بین گله خوکا رو پر کرد. خوکا فریادهای وحشیانه ای سر دادن و با چشمای پر از نفرت به پسر دشمن خودشون خیره موندن. شیاطین که حالا توی بدن خوکا بودن دویدن و فریاد زدن. کل گله به سمت پرتگاه رفت و خیلی زود توی اعماق آب تیره و سرد فرو رفت. فریادهای هراس‌آور جانورهای تسخیر شده هنوز از دور شنیده می شد، ولی هنوزم برای نجات خودشون تقلایی نمی کردن. عیسی تونست توی لحظه آخر صدای بلند شیاطین رو بشنوه که فریاد می زدن اینا مال ما هستن، نمی تونی همه رو نجات بدی. طبق تعلیمات آیین کاتولیک دونستن اسم اجن و شیاطین به فرد قدرت میده. برای همین جواب لژیون که شیاطین میدن هیچ اثری نداره، چون وقتی با عده‌ای از شیاطین سر و کار داشته باشیم هیچ کس نمیتونه اونا رو بشناسه، انگار بی‌چهره باشن. گفته میشه برای ورود شیاطین به بدن لازمه که اونها دعوت بشن، ولی راه‌های دیگه‌ای هم برای تسخیر وجود داره. طبق خیلی از باورهای باستانی تئاتر و اجرای نمایش خودش یک نوع تسخیره. شاید دختره بیچاره‌ای که توی جشن کلیسا بودن به این روش شیاطین رو به زندگی خودشون راه دادن، شاید هم نه. ولی محققای ماورایی عقیده دارن که چیزی اونها رو به داخل دعوت کرد و شاید هم کسی توی نمایش بچه‌ها بوده که از مدت‌ها قبل خیال غلط‌ها رو توی سرش داشته تا بالاخره اون شب فرصت براش فراهم شده. شهر ویلیسکا کاراگاهی نداشت. تنها پلیس شهر هنگ هورتون بود، یک آدم معمولی با شکم بالا اومده که تا همین چند سال پیش نجاری میکرد و البته آموزش پلیسی خاصی هم نداشت. از این گذشته توی دوره‌ای که این قتل عام اتفاق میافتاد هنوز تحقیقات پزشکی قانونی و روش‌های حرفه‌ای موشکافی صحنه قتل به پختگی نرسیده بودند. ولی باز هم تلاش‌هایی شد تا صحنه جرم انگشت نگاری بشه که باز هم فایده‌ای نداشت. طبق تشخیص پزشکی قانونی قتل‌ها بین نیمه شب تا 3 بعد از نصف شب انجام شده بودند. بررسی‌های دیگه هم نشون داده قاتل احتمالاً چپ دست بوده. هرچند که کلانتر خیلی زود جریان رو به اداره پلیس شهرستان اطلاع داد و جلوی هجوم مردم به خونه خانواده مور رو گرفت. ولی تا وقتی که کاراگاه‌های پلیس به صحنه جرم بیان، تعداد زیادی از اهالی شهر و همسایه‌های کنجکاو وارد خونه شده بودند. 8 جنازه روی تخت خواب‌ها مرده بودند. کاراگاه های پلیس از روی زخمی که روی بازوی یکی از جنازه ها پیدا کردن حد زدن اون تنها کسی بوده که موقع حمله بیدار شده. اون یه نفر لینا استلینجر 11 ساله بود. کاترین 10 ساله دختر بزرگ خانواده مور، لینا و خواهر 8 سالش اینا رو دعوت کرده بود تا با هم به مسابقه دختر شایسته برن. مسابقه ای که با مناسبت روز کودک تو کلیسا برگزار میشد. جو استلینجر پدر لینا و اینا کشاورز ساده ای بود و همراه همسر و بچه هاش توی حومه شهر زندگی میکرد. اهالی ویلیسکا به چراغهای برق شهرشون خیلی افتخار میکردن، ولی چند وقتی بود چراغها به خاطر اختلاف با شرکت برق کار نمیکردن و خیابونا شبا تاریک بود. گرچه ویلیسکا خیلی بزرگ نبود، ولی دخترها اصلا دلشون نمیخواست شب تنها به خونه برگردن. جو به خونه استلینجرها تلفن کرد و گفت دخترها میخوان شب اونجا بمونن. بلانچ دختر 14 ساله استلینجر که با خوشرویی تلفن رو جواب داده بود به جو گفت اصلا مشکلی نیست. بلانچ با خیال راحت از جو تشکر کرد و شب بخیر گفت. مورها آدمهای خوب و مهربونی بودن. حالا خیلی خوب بود که دخترها مجبور نبودن تو تاریکی تنهایی به خونه برگردن. روز 12 ژوئن، دو روز بعد از قتل‌ها، مراسم تشییع جنازه توی میدان اصلی شهر برگزار شد. جنازه ها با آتش نشانی برده شدن تا متصدی های کفن و دفن بتونن ظاهر بهتری بهشون بدن. ولی کار ساده ای نبود. سرها واقعا خرد شده بودن و از دست حرفه‌ای ترین متصدی های جنازه هم کار زیادی بر نمی اومد. 7000 نفر با چهره های مغموم، یعنی بیشتر از 3 برابر جمعیت شهر، توی مراسم حضور داشتن. 300 خبرنگار هم برای پوشش ماجرا به ویلیسکا اومده بودن. همه اهالی جمع شده بودن تا به خانواده مور و دخترای اسلینجر ادای احترام کنن. با درخواست شهردار همه کسبه شهر بعد از ظهر تعطیل کرده بودن. تابوت‌ها توی آتش نشانی ویلیسکا کنار هم چیده شده بودن و مردم از بین درهای باز آتش نشانی وارد می شدن تا با همسایه‌های کشته شده‌شون خداحافظی کنن. تشریفات آخر تشییع جنازه هم توی پارک برگزار شد، چون توی قبرستان کوچیک شهر برای این جمعیت بالا جا نبود. بعداً درشکه‌های نشکش 8 تابوت رو به آرامگاه ابدیشون رسوندن. 2 روز بعد از تشییع جنازه گذشته بود که مادر لینا و اینا بچه مرده‌ای به دنیا آورد. کمتر از 6 ماه بعد خونه خانواده استلینجر آتیش گرفت و خاکستر شد. چند روز بعد نوبت مری پیکن بود، همون زنی که اول از همه متوجه جریان شده بود. مری بعد از یک فروپاشی عصبی فوت کرد. شاید واقعا همونطوری که بعضی از اهالی شهر میگفتند، پای یه نفرین جهنمی در میون بود. نفرینی که دامن هر کسی که به خونه مورها رفت آمد داشت رو گرفته بود. بعد از اینکه مردم کنجکاوی مریضشون رو با دیدن جنازه های خانواده مور و دخترای اسلینجر ارضا کردن، حس و حال تازه‌ای توی شهر حکم فرما شد. حالا مردم خلقشون تنگ شده بود و می‌خواستن بدونن چه جور آدم هیولا صفتی میتونسته همچین کاری رو بکنه. اونم با هم نوعای خودش. و اصلا این موجود وحشی الان کجا قایم شده؟ اهالی ویلیسکا مطمئن بودن قاتل نمیتونه خیلی دور شده باشه. شاید هم هنوز توی شهر بود و سعی میکرد جلب توجه نکنه تا وقتی مردم شب به خواب رفتن دوباره سر وقتشون بیاد. فکر همچین چیزی واقعا خون مردم ویلیسکا رو به جوش میورد. پس تمام مردای شهر دست به کار شدن. گروه های گشت‌زنی درست کردن. همه با هر چیزی که دستشون اومده بود، از تفنگ‌های شکاری تا چاقو و بیل و کلنگ و تیشه، تبر و چماق و چیزای دیگه مسلح شده بودن و با هم تمام شهرشون رو دنبال آدم‌های غریبه می‌گشتن. توی اون اوضاع فقط کافی بود یه نفر شایعه کنه توی فلان جاده بیرون شهر یه آدم غریبه دیده شده تا یه دست از مردای عصبانی سری سراغش برن. توی خود شهر هم هیچ جایی نبود که مردم نگشته باشن. همه جا زیر و رو شده بود و هیچ سوراخ سنبه‌ای نبود که کسی بهش سرک نکشیده باشه. اوایل مردم با سگای اهلی خودشون دنبال ردپای قاتل توی انباری‌ها، خرابه‌ها، کوچه و پس کوچه‌ها و حتی بیشه و جنگل لابلای شاخ و برگ درخت‌ها گشته بودن، اما هیچ اثری از آثار قاتل نبود. با رسیدن سگ‌های شکاری تربیت شده به ویلیسکا، مردم واقعاً خوشبین شدن. سگ‌های شکاری و مربی‌هاشون با اولین قطار به شهر اومده بودن. اول سگ‌ها رو به صحنه جرم بردن تا آلت قتاله رو بو بکشن و بعد توی شهر ولشون کردن. دنبال سگ‌ها یه دسته از مردم هم توی خیابون‌های ویلیسکا راه افتاده بودن و وقتی که حس می‌کردن سگ‌ها ردپایی پیدا کردن، از خوشحالی و هیجان هورا می‌کشیدن. هر کدوم از اهالی شهر می‌خواستن لحظه‌ای که قاتل شیطان سفر رو دستگیر می‌کنن اونجا باشن تا حسابش رو کف دستش بذارن. کسی شکی نداره که اگه اون موقع قاتل به چنگشون میافتاد زنده نمیذاشتنش. سگ‌های شکاری قبل از اینکه یک ردپا رو توی حومه شهر پیدا کنن، جلوی عمارت فرانک جونز وایسادن و دوباره به راهشون ادامه دادن. هرچه سگ‌ها بیشتر میرفتن، مردم هیجان زده تر میشدن. تا اون موقع هیچ چیز مردم ویلیسکا رو اینقدر با هم متحد نکرده بود. هیچ وقت هیچ چیز دیگه‌ای هم نتونست دوباره اون شور حال و اتحاد رو به وجود بیاره. همین مردم یه آرزو داشتن، اونم این که کسی که 8 نفر از همشهریاشون اونطوری قصابی کرده تقاص کاراشو با گرفتن جونش پس بده. ولی خیال خوش مردم با رسیدن سرکا به کنار رودخونه نقش براب شد. سرکا ظاهرن یه رد پا رو تا اونجا دنبال کرده بودن، ولی با رسیدن به آب رد پا ناپدید شده بود. سرکا گیج و منگ و خسته کنار آب وایساده بودن و نفس نفس می‌زدن. حالا که اهالی شهر خیلی به دستگیری قاتل امیدی نداشتن، خشم جای خودشو به ترس داد. قاتلی که هنوز کسی نمیدونست کیه، یعنی هنوزم آزاد بود. تضمینی وجود نداشت که همچین آدم دیوونه ای دوباره فکر قتل آن به سرش نزنه. بدتر این که امکان داشت قاتل یکی از اهالی ویلیسکا باشه، یعنی یکی از خودشون. آدمی که شاید توی تمام این جستجوها حاضر بوده و توی دلش به همه میخندیده. حالا سایه ترس روی سر ویلیسکا سنگینی میکرد. فروش قفل و وسایل دفاع شخصی سر به فلک کشیده بود. خیلی از همسایه‌ها با هم جمع می‌شدن و توی یه خونه می‌خوابیدن. مردها هم تمام شب به نوبت کشیک می‌دادن. این وضع چند هفته مداوم ادامه داشت. مردای ویلیسکا شبا با تفنگ شکاری به دست گوشه‌ای از حیاط خونه‌شون کمین می‌کردن. اونا منتظر کوچیک‌ترین صدایی بودن تا شلیک کنن. یه سری از خانواده‌ها آژیرای دست‌ساز ساخته بودن. یعنی سیمای تله وصل قوطی‌های حلبی و کنسرو رو دور ایوون خونه‌ها کشیده بودن. حالا هر وقت کسی می‌خواست یواشکی وارد خونه‌شون بشه، متوجه می‌شدن. با این مقدار ترس و وحشت مردم ویلیسکا واقعا معجزه است که توی این مدت آدم‌های بیشتری کشته نشدن. فقط یه لحظه غفلت کافی بود تا کسی اشتباهی ماشه تفنگش رو فشار بده. فهرست مضمون پرونده اوایل خیلی بلند بالا بود. اون موقع هر آدم غریبه‌ای که توی شعاع 20 مایلی شهر دیده می‌شد خود به خود مظنون بود. گروه کوچیکی از کارگرای دوره‌گرد که همون موقع توی حومه ویلیسکا اردو زده بودند، با شنیدن اخبار شهر و قتل‌ها خیلی زود وسایلشون رو جمع کردند و با اولین قطار از شهر فرار کردند. اکثر کارگرا آفریقایی آمریکایی بودند، پس به چشم مردم سفید پوست ویلیسکا مشکوک‌تر از بقیه می‌اومدند. ویلیسکا اوایل شهرک خیلی کوچیک بود که دوربر راه‌آهن ساخته شده بود، پس مسافرای گذری زیادی به اونجا رفت و آمد می‌کردند. کسایی که احتمال داشت فقط یکی دو شب اونجا اتراق کنن و بعد دوباره سوار قطار بشن و به ایستگاه بعدی برن. یکی از فرضیه‌ها در مورد قاتل اینه که اون یکی از همین مسافرهای گذری بوده باشه. یه آدم تشنه به خون و بی‌رحم که از قبل برنامه‌ای برای قتل نداشت. امکان داشت این آدم همینجوری با قطار از این شهر به اون شهر بره و هر کجا که فرصتی پیدا کنه آدم بکشه. چند سال از قتل‌ها گذشته بود ولی هنوز خبری از دستگیری قاتل نبود. خانواده مور و استلینجر که دنبال پیدا کردن قاتل عزیزاشون بودن، از بیم اینکه پرونده مختومه بشه یک لحظه آروم و قرار نداشتن. اما انگار قرار نبود قاتل پیدا بشه. اولین مظنون مهم قتل‌های ویلیسکا سناتور ایالت آیووا فرانک جونز بود. جونز مرد قدرتمند و نفوذی بود. گفته شده که جونز آدم فوق‌العاده مغروری بوده و کسایی که میشناختنش اصلا از این مرد خوششون نمیومده. بقیده اونا جونز آدم خودشیفته و به شدت از خود راضی بوده. همه مردم ویلیسکا از دشمنی فرانک جونز با جو مور خبر داشتن. این دو نفر قبلا حدود 10 سال همکار هم بودن. ولی بعد از یه دعوای حسابی راهشون رو از همدیگه جدا میکنن. اون موقع جو توی مغازه بزرگ جونز کار میکرد. ولی بعد از این جریان جو با پسندازها و پولی که از بانک قرض گرفته بود خودش یه فروشگاه را انداخت. فروشگاه جو دقیقاً روبروی فروشگاه جونز بود. برای همین جونز خیلی از دست کارمند سابق خودش عصبانی شده بود. ماجرا فقط این نبود. گفته میشه آلبرت پسر جونز با زنی به اسم دونا ازدواج کرده بود. بعد از ازدواج آلبرت شایعات زیادی توی شهر پخش شد. طبق این شایعات ظاهراً جو یکی از کسایی بود که دونا باهاش رابطه نامشروعی داشت. دونا اونطوری که مردم شهر شایعه کرده بودن دوستای مرد زیادی داشت که هر وقت شوهرش خونه نبود سر و کله‌شون پیدا میشد. جو هم یکی از اون مردا بود. اینکه این شایعه چقدر واقعیت داشته مشخص نیست، ولی برای جامعه بسته اون موقع و خصوصا برای یه آدم سیاستمدار مثل فرانک جونز که سری توی سرها در آورده، همچین شایعاتی سم به خالص بود. فقط لازمه یکی از این شایعه ها تو محافل بالای سیاسی دهن به دهن بگرده تا اعتبار و حیثیت جونز برای همیشه خدشه‌دار بشه. طبق فرضیه یکی از کاراگاه‌های خصوصی، جونز به شخصی به اسم ویلیام منزفیلد ملقب به بلکی پول داده بود تا هرچه زودتر ترتیب جورو بده. منزفیلد اون موقع یه تبهکار بدنام بود و خیلی ها میگفتن که خردکاری‌های غیرقانونی جونز رو انجام میده. توی یه اتفاق عجیب و ترسناک 2 سال بعد از قتل‌های ویلیسکا، خانواده منزفیلد هم با تبر کشته شدن. منتها برای متهم کردن ویلیام منزفیلد یه مشکل جدی وجود داشت. منزفیلد برای روزهای 9 و 10 ژوئن عذر کاملا موجهی داشت. مسفید اون موقع توی راهن شهر دیگه ای کار میکرد و فیش حقوقی با امضای خودش هم موجود بود. پس مسفید موقعی که قتل اتفاق افتادن اصلا توی ویلیسکا نبوده. مسفید بالاخره بعد از دادگاه پر سر و صدای سال 1916 تبرئه شد. از انباری بیرون میزنی و به سمت خونه میری. نسیم ملایمی میاد و صدای خشخش برگ‌ها و علف‌ها رو در میاره. انباری خونه ویلیسکا همون انباری نیست که قاتل زمانی داخلش قایم شده بود، بلکه بعد از مرمت و بازسازی خونه حکم دفتر رو پیدا کرده. خونه ویلیسکا روی یه تپه کوچیک قرار گرفته. سمت راست انباری هم پارکینگ بزرگی ساختن. در توری خونه رو باز میکنی و وارد میشی. هوای خفه داخل خونه بوی کهنگی و وسایل قدیمی رو میده. توی گزارش‌ها خوندی که عده‌ای از محققای ماورایی گفتن درد و عذاب داخل خونه از همون لحظه اول روی سر بازدیدکننده ها سنگینی میکنه. شاید برای همین وزن نامرئی باشه که شونه‌هات پایین میفته. گرچه بعد از ظهر روشن و آفتابی، ولی داخل خونه تاریک و دلگیره. جلوی در آشپزخونه میایستی. کفش از چوبه و هر وقت یه راه میری صدای چیر چیر زیر پات بلند میشه. دیوارها رو به رنگ سبز نقاشی کردن. به نظر کابینت و اساسی خونه مال همون دوره قتل‌ها باشن، چون رنگ رو رفته و کهنه‌ن. یه قفسه آهنی توی آشپزخونه است که بالاش یه کتری استیل لب پریده گذاشتن. کنار کتری هم دو تا نمکدون و فلفلدون شیشه‌ایه. چراغ نفتی بغل آینه گذاشتن. روی خود آینه رو هم با یه حوله پوشوندن. درست مثل کاری که قاتل اون شب با پارچه و تیکه‌های لباس کرده. روبروی دیوار یه میز بزرگ چوبیه که روش کاسه بشقاب چیدن. یه پارچه استیلی مخصوص شیر، یه سری کارت و چنگال و قاشق هم روی قفسه دیواری چیده شدن. و بالای اون هم یه تلفن عتیق است. توی بازسازی خونه دقت بالایی شده و حتی کوچکترین جزئیات هم از چشم دور نمونده. البته که اساسی یه خونه لوازم واقعی خانواده مور نیستن، ولی مال همون دوران. و به هر آدمی که وارد خونه شده باشه این حس رو میدن که توی یه خونه یه سال 1912 پا گذاشته. وارد سالن یا همون اتاق نشیمن میشی. خانواده یه مور بیشتر اوقات اینجا دور هم جمع میشدن. سالن مستقیماً به آشپزخونه وصله. روی دیوارها چند تا عکس خانوادگی سیاه و سفید از خانواده 6 نفره یه مور نصب شده. طبق رسم اون موقع هیچ کدومشون لبخند به لب ندارن، ولی چشمای قبراق و سرزنده‌ای دارن. چشمایی که از پشت قاب عکس منتها به فاصله 100 و چند سال به زل زده. این خانواده نه فقط توی این چهار دیواری زندگی کردن، بلکه آخرین شب عمرشون هم همینجا گذروندن. تا اون نیمه شب نهست که برای همیشه دستشون از دنیا کوتاه بود. یه پیانو کنار دیوار گذاشتن. گوشات ناخودآگاه صدای ضعیف کلیدهای پیانو رو میشنوه. راحت میتونی تصور کنی خانواده مور بعد از ظهر اینجا دور هم جمع میشدن. یکی دوتا ترانه میخوندن و قبل از اینکه به رخت خواب برن شیر و کلوچه میخوردن. پرده‌ی زخیم سالن رو تاریک و خنک نگه داشتن. یه کاناپه و چند صندلی چوبی اطراف یه اجاق بزرگ چدنی گذاشته شده. اگه کسی ندونه قبلا توی این خونه چه اتفاقی افتاده، واقعا ممکنه حس آرامش و راحتی کنه. از آشپزخونه رد میشی تا به سمت پله‌ها بری. راه پله باریکه و هر قدمی که برمی‌داری صداش تو خونه تنین می‌اندازه. اصلا هم مهم نیست کجای پله‌ها پا بذاری، انگار روی یه مشت تخته پاره راه بری. یکی از عجیب ترین بخشای پرونده قتل‌های ویلیسکا هم همینه. اینکه چطوری قاتل تونسته وارد خونه بشه، به طبقه دوم بیاد و جو و سارا مور رو توی خواب غافلگیر کنه. مشخصه هیچ راهی نبوده که قاتل بخواد یواشکی از راه‌پله‌ها بالا بیاد. منتها وقتی لینا و اینا توی اتاق خواب همکف خوابیده بودن، مرد و زن به خیال اینکه هر قدمی که میشنون صدای دختر راست آسوده خوابیده بودن. راه‌پله مستقیما به اتاق خواب اصلی میرسه. خوابیدن توی نزدیک راه پله‌ها شاید برای جو و سارا این تصور رو به وجود می‌آورد که هر خطری پیش بیاد میتونن قبل از اینکه سراغ بچه‌ها بیاد جلوشو بگیرن. اما هیچ وقت فکرشون نمی‌کردن روز خطر از بین دو اتاق یعنی زیر شیروانی بیاد. خوشبختانه تخت خواب دو نفری که توی اتاق می‌بینی همون تختی نیست که آقا و خانم مرروش به قتل رسیدن. تخت دقیقاً همون جای قبلی گذاشته شده. کنار تخت یه میز آرایش با آینه بزرگه. یه پارچه رنگ رو رفته رو روی آینه گذاشتن تا تصویر کسی داخلش نیفته. خود اتاق هم کامل تعمیر شده، ولی میتونی خوردگی های روی سقف و جای ضربه های تبر رو ببینی. متوجه میشی همون جایی هستی که اون شب قاتل جو ایستاده بوده. یه جور دلشوره حس میکنی. از اتاق بر میگردی و چند قدمی به سمت راهروی باریک میری. سمت چپ یه در چوبی میبینی که نیمه بازه. هلش میدی و داخلش رو نگاه میکنی. اینجا همون اتاق زیر شیروانیه. دو تا پنجره شیشه کوچیک به سمت خیابون باز میشن. وسط اتاق یه صندلی کهنه گذاشتن. زیر لبه‌های تیز و ناتمام زیر شیروانی میستی و از همون منظره‌ای که قاتل اون شب جلوی چشمش میدید از لای در نیمه باز بیرون رو نگاه میکنی. مثل اتاق خواب اصلی اینجا هم کاغذ دیواری‌های کهنه و پرچین و چروکه. خیلی جاها یا پاره و کنده شدن. رطوبت و نم روی دیوارها لکه انداخته. ویلیسکا فصل گرمای طولانی و شرجی داره و زمستوناش هم سرد و برفیه. کمد لباس بچه ها رو میبینی که بعضی از مهمونای خونه گفتن خیلی وقتا خود به خود باز و بسته میشه. وقتی بازش میکنی صدای قشقش لوله های روغن نخوردهش توی اتاق میپیچه. توی کمد پر از عروسک های خرسی و توپ های پلاستیکیه. از راه پله ها پایین میای. آخرین اتاقی که بهش سر میزنی اتاق خواب طبقه هم کفه. اینجا سیاه ترین اتفاق اون شب سیاه و تاریک اتفاق افتاد. یه پرده قرمز زخیم جلوی ورود نور آفتاب رو به اتاق گرفته. ساعت دیواری توی اتاقم از کار افتاده. سکوت سنگینی رو حس میکنی. یه تبر که تا حدی تمیز شده به دیوار تکیه دادن. کفپوشای کنه زیر پات مطابق همه جاهای دیگه حسابی سر و صدا میکنن. برای لحظه ای فکر میکنی هر آن ممکنه زیر پات خالی بشه. تو این فضای نیمه تاریک و دلگیر میتونی خیلی راحت قاتل رو تصور کنی که دستاش محکم به دسته تبر چنگ انداختن. اون شب مرد آروم روی پنجه پاهاش از پله‌ها پایین میومد و خیلی مواظب بود دو تا دختر رو از خواب بیدار نکنه. با هر قدمی که برمی‌داشت چند قطره خون از روی تیغه تبر به زمین میچکید. دیوارای اتاق خواب طبقه پایین به رنگ آبی ملایم. تنها وصله برقی کل خونه هم یک کولر گازیه که زیر پنجره این اتاق نصب شده. تخت خواب، کمد کشویی و یک کمد کوچیک توی اتاق گذاشتن که همشون پر از اسباب بازی و عروسکن. تمام اینا هدیه‌ای ان که مهمونای خونه به یاد لینا و اینا استلینجر اینجا گذاشتن. خیلی از فرائسا و محققای ماورایی فکر میکنن روح بچهای مور و استلینجر هنوزم تو خونن. گرچه کسی نتونسته واقعا این ادعا رو ثابت کنه. این فرض وقتی واقعا ترسناک میشه که بدونیم بعضیا ادعا میکنن روح خبیثی که ممکنه همون روح قاتل باشه هم توی خونه حضور داره. اگه اینطور باشه بچهای بیچاره حتی بعد از مرگ هم از شر قاتل بیرحمشون خلاص نشدن. توی همین فکری که صدای قارقار کلاغی رشته افکارتو پاره میکنه. خشن‌ترین قتل نصیب جمور شده بود. تیغه تبر اونقدر با قدرت وارد جمجمش میشه که تکه‌هایی از سرش روی زمین میافتن. کفشی که کنار پایه تخت خواب بود هم پر از خون شد. ولی در کمال حیرت سارا که روی همون تخت خواب کنار همسرش خواب بود اصلا بیدار نشد. هر چهار بچه خانواده مور که تو اتاق خواب پشتی خواب بودن هم بیدار نشدن. دخترای خانواده استلینجر هم اصلا صدای هیولایی که برای کشتنشون از راه پله‌ها میومد رو نشنیدن. قاتل راحت و بی سر و صدا از این اتاق به اون یکی اتاق میرفت و هر کی رو سر راهش میدید میکشت. کشتن 8 نفر توی یه خونه چوبی که پا گذاشتن روی هر گوشه کفپوشاش صدای جیر جیر رو بلند میکنه اتفاق باور نکردنیه. امکان داره قاتل فقط برای کشتن جو اومده باشه. احتمالاً خورده حسابی با مقتول داشته و بعد بدون اینکه خودش بخواد بقیه رو هم کشته. جو مور تنها قربانی اون شبه که با لبه تیز تبر کشته میشه. بقیه همه با ضربه های لبه پهن تبر کشته شدن. معلوم نیست قاتل این کار رو از روی دلسوزی کرده یا برای اینکه کار خودش رو راحت تر کنه. وقتی قاتل مطمئن شد اعضای خانواده مور مردن، دوباره سر وقت جنازه ها اومد. این دفعه اونقدر به سراشون کوبید تا خورد و خمیر بشن. چشم جو با ضربه تبر از حلقش بیرون زد و روی کف اتاق افتاد. قاتل هینی که تبر رو بالا می برد پاش به کفشای خونالود گرفته بود. بعد اونقدر تبر رو بالا برده که جای تیغش روی سقفم افتاده. یعنی ممکنه قتلا کار یه آدم دیوانه یه خوشونت و خونریزی بوده باشه؟ اگه اینطوره چرا قاتل لبه تیز رو با لبه پهن عوض کرده؟ چقدر ماهر یا خوششانس بوده که هیچ صدایی موقعی را رفتن روی پله ها و کفپوشای خونه اونم توی اون شب آروم شنیده نشده. شاید هم خوششانسی قاتل این بوده که وارد خونه ای شده که بچه هاش همیشه پر سر و صدا میخوابیدن. و بزرگترها هم هیچ وقت حتی تو بدترین کابوساشون هم نمیدیدن اینجوری تیکه پاره بشن. خونه ویلیسکا توی سالهای اخیر با قیمت مناسبی به بازدید کننده ها اجاره داده شد. خیلی ها هم تجربه اقامتشون رو توی دفتر یادداشت بازدید کنندگان خونه نوشتن. ورق زدن این دفتر که حالا توی انباری قدیمی خونه گذاشته شده تجربه جالبیه. خصوصا که میتونی تجربه‌های مشترک زیادی بین مهمونای خونه پیدا کنی. مثلا خیلی ها نوشتن توی خونه ویلیسکا حس ناراحتی عصبی و عاطفی عجیبی بهشون دست داده. البته با اتفاقی که توی خونه هم افتاده این حجم از غم و اندوه بازدید کننده ها باید این حسا طبیعی باشه. چند موردی هم نوشتن یه دقیقه حالشون خوب بوده و یه دقیقه بعد زدن زیر گریه یا وحشت زده شدن. گزارش ها از دستای نامرئی که به مهمونا دست زده یا یه دفعه‌ای حس سرما کردن زیاده. چند نفرم گفتن گرچه کولر اون موقع خاموش بوده و بقیه عرق می‌کردن اما بی دلیل داشتن از سرما می‌لرزیدن. حالا تعب و سردرد و دردهای دیگه هم خیلی بین کسایی که شب توی خونه ویلیسکا موندن شایع بوده. هرچند واقعا نمیشه به راحتی دونست این حس و حالها چقدرشون ماورایی و چقدرشون از روان تنی خود آدم هاست. کم نیستن آدمایی که توی خونه آسیب‌های جدی دیدن. مثلا کسی گفته که خود به خود پاش سوخته. شخص دیگه‌ای گفته بعد از رفتن به خونه متوجه خراشی روی بدنش به شکل حرف وی شده. دست کم 3 نفر هم با چاقو زخمی شدن. توی یه مورد پدر خانواده‌ای که زمانی ساکن خونه بود، حین تیز کردن چاقو زخمی شده. ظاهرا و به گفته خودش نیروی نامرئی چاقو رو از دست مرد میگیره و اونو وارد سینه‌اش می‌کنه. یکی از حادثه‌های چاقو حتی نزدیک بود به قیمت مرگ مصدوم تموم شه. این حادثه نیمه‌های شب 7 نوامبر 2014 اتفاق افتاد و حتی خبرش در رسانه‌ها هم پیچید. یه مورد نفرین هم توی خونه گزارش شده. مرد جوانی به اسم جان همراه ناپدری و مادرش به خونه ویلیسکا میان. اونا توی دستگاه اسپریت باکس صداهای عجیبی میشنون. ظاهرا ارواح داخل خونه بهشون هشدار میدادن که هر چه سریعتر خونه رو ترک کنن. اما اونا توی خونه میمونن. بعد صداها تهدیدآمیز میشه و حتی توی صداهای ضبط شده جان رو بکش هم شنیده میشه. خود جان میگه بعد از اون شب اتفاقهای ناگوار زیادی برای خودش، خانواده و عزیزانش افتاد. معمولا دستگاهی اسپریت باکس تو خونه ویلیسکا پر حرف میشن. خیلی ها تونستن صداهای زیادی با اسمهایی مثل سارا، بوید و پول رو توی صداهای ضبط شده تشخیص بدن. صداهای مرموزی که درخواست کمک کردن هم به خاطر تاریخچه خونه خیلی شایع است. وی جای همون تختهای هزار رو هم معمولا اسم کسایی که تو خونه کشته شدن به خصوص لینا رو خیلی زیاد هجی میکنن. صدای قدم زدن های ارواح داخل خونه رو هم چند نفری ثبت کردن. معمولا این قدم ها دو دستن، یکی بچه گونه و بازی گوش، ولی دسته دوم قدم های محکم و تهدیدآمیز بودن. فقط توی دفتر یادداشت بازدید کنندگان خونه حدود 100 مورد برخورد با ارواح و نیروهای دیگه ثبت شد. کشیش جورج کلی آدم عجیبی بود. بعضیا اونو یه آدم دیوونه و مریض میدونستن. کلی اصالتاً بریتانیایی، اون موقع تو شهر مسدونیا حدود 60 کیلومتری ویلیسکا زندگی میکرد. کلی صبح قتل‌ها به طرز خیلی مشکوکی به سرعت از شهر بیرون میره. یعنی دقیقاً همون موقعی که تازه خبر قتل‌ها به گوش بعضی از اهالی ویلیسکا رسیده بود و جمعیت زیادی به خونه مرها هجوم آورده بودن. با بیرون اومدن اسم ویلیام منسفیلد از فهرست مظنون پرونده، کلی مظنون خوبی بود. طبق گفته ها کلی فقط عجیب و غریب و روان پریش نبود، بلکه خیلی ها گفتن فقط حضور این واعظ ناجور و ترسناک توی جمع برای ترسوندن یه سری آدم ها کافیه. نه فقط همه می دونستن کلی شب 9 جوان تو ویلیسکا بوده، بلکه کشیش اون شب توی همون کلیسایی که خانواده مور بودن حضور داشته. گرچه عده‌ای شک نداشتن جورج کلی همون قاتلیه که اینقدر دنبالش گشته بودن، ولی چیزای زیادی توی زندگی کشیش به هم نمیخوره. مثلا کسی که مظنون به قتل آمی به اون وحشتناکی باشه بدون جلب توجه یه مدت جای قایم میشه تا آب از آسیا بیفته، ولی کلی کاملا برعکسش رو انجام میده. یعنی کشیش نه فقط هر جا میرسید مفصل در مورد قتل و حرف میزد، بلکه در مورد ماجرا به هر کدوم از مسئولای شهر ویلیسکا که میشناخت، از رئیس پلیس و شهردار تا مقامهای دیگه، نامه مینوشت. همین رفتاره ای کلی باعث شد تا زنگ‌های خطر به صدا در بیاد و توجه‌ها بهش جلب بشه. تنها دلیلی که باعث شده بود جورج کلی موقع تحقیقات اولیه ای پرونده تو تابستون 1912 تبرئه بشه، مشکلات روانیش بود. کارگاه‌های پلیس اون موقع نتیجه گرفته بودن که کلی به خاطر اختلال مشاعر صلاحیت محاکمه شدن رو نداره. 2 سال بعد کلی نامه‌های زیادی به یه دختر نوجوان فرستاد. توی این نامه‌ها کلی به دختر التماس کرده بود که بیاد پیشش و جلوش لباساشو در بیاره و یه سری خواستای جنسی دیگه کشیش رو هم برآورده بکنه. بعد از رو شدن این نامه‌ها کشیش رو دستگیر کردن. منتها به جای زندان به بیمارستان روانی فرستادن. کلی بعد از مرخص شدن از بیمارستان روانی نه تنها معالجه نشد، بلکه اوضاعش خرابتر هم شده بود. کشیش کلی کم کم بین مردم خیلی بدنام شد. همه میدونستن مرد هیز همیشه پشت پنجره خونه ها منتظر میمونه تا زنها لباساشون رو عوض کنن. شوهرای عصبانی زیادی به حسابش رسیده بودن، ولی ظاهرا قرار نبود کشیش روان پریش دست از کاراش برداره. حالا با ادامه‌ی بی‌بندوباری های جورج کلی، کارگاه‌های پلیس تحقیقات بیشتری در مورد ارتباط کشیش با خانواده مور انجام دادن. اینجا بود که مدرک تازه‌ای رو شد. معلوم شد کشیش کلی چند روز بعد از قتل‌ها یه پیراهن خونی رو به خوش‌شویی در شهر اوماهو داده. یه زوج مسن هم کشیش رو حوالی 5:19 دقیقه صبح 10 ژوئن دیده بودن که داشته با قطار از ویلیسکا می‌رفته. این زوج مثلا حتی گفتن که توی قطار با جورج کلی هم صحبت شدن و بعد از چند حرف عادی بحث به قتل‌های وحشتناک کشیده میشه. بعدن کشیش با آب و تاب از جنایت دلخراش حرف میزنه. عجیب این که هنوز آدم‌های زیادی از قتل‌ها خبر نداشتن و تا خبر شدن مردم هنوز چند ساعتی مونده بوده. بالاخره سال 1917 کشیش جورج کلی فقط به اتهام یک فقره قتل، یعنی قتل لینا اسلینجر، دستگیر شد و به زندان افتاد. کشیش کلی توی زندان به دقت زیر نظر بود و همه مقام‌های زندان خوب دیده بودن کشیش چقدر با مهارت توی حیات زندان با تبر هیزم میشکنه. کلی چپ دستم بود، یعنی مشخصاتش کاملا با قاتل میخوند. حالا دلایل موجه دیگه‌ای هم برای متهم کردن کلی رو شده بود. کلی 4 ماه توی زندان بود ولی حاضر به اعتراف نشد. تا اینکه پلیس نقشه تازه‌ای کشید. اول 3 افسر پلیس کلی رو تهدید کردن و بعد اونو همراه 2 نفر، یه مأمور پلیس و یه خبرنگار با لباس مبدل داخل یه سلول انداختن تا ازش حرف بکشن. طبق شنیده‌ها یه بازجوی شبانه خیلی مفصل توی سلول زندان از جورج کلی میشه تا وادار به اعتراف بشه. البته ظاهراً اون 2 نفر فقط به بازجویی و حرف کشیدن قانع نشدن و کشیش اون شب زیر فشار تهدید و کتک بالاخره به حرف میاد. اینکه کلی اونم توی این وضع راست گفته یا نه بحث دیگه ایه. منتها کلی هم وسیله قتل، هم انگیزه و هم فرصتشو داشته. گرچه کلی قد و هیکل نسبتاً کوچیکی داشته ولی قدرت بدنیش بالا بوده و توی شکستن کنده‌ها با تبر خیلی فرز و سری بوده. انحرافای جنسی اونم ثابت شده بودن. همه میدونستن کشیش خصوصاً به دخترای کم سن و سال و آسیب پذیر علاقه زیادی داره. پس ممکنه کلی اون شب برای دسترسی به لینا اسلینجر وارد خونه مرها شده باشه. ولی اصلاً ممکن نبود کلی به لینا تجاوز کنه و بذاره بقیه خانواده زنده بمونن تا بعداً براش دردسر درست کنه. کلی فرصت هم داشته. اون موقع حضورش توی ویلیسکا مهمان مردی بود که آسم داشت. این مرد برای همین مشکل تنفسی شبها توی حیات خونش تو چادر میخوابید. پس ممکنه اون شب بدون اینکه صابخونه خبردار بشه کشیش دزدکی از خونه بیرون زده باشه و بعداً بدون اینکه کسی بویی ببره به خونه برگرده. جورج کلی وسیله، انگیزه و فرصت برای قتل رو داشته. پس اعترافهای اون شبش حکم آخرین میخ تابوت رو داشتن. کلی توی اعترافاتش میگه اون شب صداهایی رو توی سرش شنیده. صداهایی که دائم بهش میگفتن برای هواخوری و پیاده روی از خونه بزنه بیرون. کلی وقتی از خونه بیرون میره غرق فکر و خیالهای خودش میشه تا اینکه میفهمه دقیقاً جلوی خونه جو مور رسیده. کلی اونجا سایه‌ای میبینه که از پشت خونه در میاد و وارد میشه. همون صدای عجیب که کلی میگفت خود خدا بوده به مرد دستور میده پشت سر سایه وارد خونه بشه. کلی توی اعترافاتش میگه خدا از من خواست با نهایت قساوت مرتکب قتل بشم. تبر رو برداشتم و وارد خونه شدم. خدا دائم توی گوشم زمزمه میکرد که بچه ها رو رنج بده تا بیان پیش من. اول بچه هایی که طبقه بالا بودن رو کشتم. بعدن سراغ بچه های طبقه پایین رفتم. کلی بعد از اعتراف ها به دادگاه کشونده شد تا محاکمه بشه ولی واعظ وکیل زبردستی گرفته بود. وکیل کلی با زرنگی تونست تمام مدارک مهمی که به نظر دادستان ردخور نداشتن و بی‌اعتبار کنه. حالا شاهدای عینی که گفته بودن اون روز صبح 10 ژوئن توی قطار با کشیش کلی هم صحبت شدن به تاریخ اون سفر شک داشتن. پیراهن خونالود هم میتونست سس کچاپ یا رنگ یا خون خود کلی باشه که موقع اصلاح با تیغ خودشو بریده. و در ضمن همه میدونستن کلی مرد قد کوتاهیه، پس ممکن نبود ضربه های تبرش تا سقف برسه. طبق حقوق جزایی تردید عقلانی برای تبرئه متهم کافیه. پس پرونده تا اون موقع قرص و محکم جنایت های کلی داشت جلوی چشمای دادستانی پرپر میشد. بعد از اینکه هیئت منصفه به بنبست میرسه، رأی به تجدید دادگاه با یک هیئت منصفه جدید داده میشه. این دفعه دادگاه به تبرئه کشیش روانپریش رأی میده. جورج کلی از بلاهایی که این چند وقت سرش اومد واقعا عبرت گرفته بود. پس نه فقط از ویلیسکا بلکه کلن از ایالت آیووا رفت و دیگه هیچ وقت هیچ کس اونو ندید. حالا که همه آدم‌های داخل خونه مرده بودن، توی دل خودش راضی شده بود. میتونست چند ساعتی رو بدون مزاحمت اونجا بگذرونه. پس تمام پرده‌ها رو بست تا مبادا چشم کنجکاوی رو به خونه راه بده. آینه یه روی میز آرایش اتاق خواب رو با یکی از دامن‌های سارا پوشوند. شاید چون نمی‌خواست تصویر چهره خودش رو که آغشته به خونه اون آدم‌های بی‌گناه بود و ببینه. شاید هم موجود همراه قاتل هر کسی که بود از دیدن قیافه‌ها متنفر بوده. اون نه فقط از دیدن صورت جنازه ها بلکه صورت مرد هم نفرت داشته. خونه حالا تاریک تاریک شده بود. مرد حالا مجبور بود به جای شمع با چراغ نفتی راهش رو تو خونه پیدا کنه. حالا به هر کدوم از اتاقها که میرفت روی سر جنازه ها ملحفه یا تیکه لباسی میداخت. یعنی ممکن همه اینا یه نوع مراسم آیینی برای محافظت از خودش بوده باشه یا اینکه قاتل از دیدن چیزی که توی تاریکی همراهش بوده میترسیده. بعضی از آدم‌هایی که تو خونه تحقیق کردن از دید نورهای عجیبی توی راه رو گفتن. شاید همین نورها دریچه‌ای به تاریکی بوده باشن. و لشکر شیاطین از همین دریچه وارد زندگی خانواده مور شدن و هر کسی که اون شب وارد خونه شده بود رو مجبور کردن یه کشتار حسابی راه بندازه. شاید این دریچه تاریکی نه فقط مسبب قتل هاست، بلکه مثل اسفنج همه بدی ها و شرارت ها رو به خودش جذب میکنه و تسخیر خونه هم زیر سر همین نیروی اسرارآمیزه. نشانه ها از آینه جادوی سیاه فقط به آینه ها و نورهای عجیب خلاصه نمیشه. غذای دست نخورده و کاسه آب خون آلوده تو آشپزخونه که قاتل اون شب جا گذاشته شبیه هدیه و پیشکش خدایان باستانی بوده. شاید هم علت ساده تری در میون بوده، اینکه قاتل بعد از راه انداختن حموم خون اشتهاشو از دست داده. ولی وقتی بدونیم قاتل قبل از رفتن همه جا رو با دقت تمیز کرده و خودشو شسته، به این آینه جادوی سیاه مشکوک تر میشیم. وقتی کار قاتل تموم شد، کلیدی که از آقا و خانم مور قرض گرفته بود رو برداشت، در رو پشت سر خودش قفل کرد و رفت و هیچ کس اونو موقع بیرون اومدن از خونه ندید. به پایان یکی دیگه از پادکست‌های تلسم رسیدیم. امیدوارم از برنامه امشبمون خوشتون اومده باشه. خیلی ممنونم که دنبالمون میکنین، پیگیر کارامونین و همیشه پیشنهادات و نظراتتون رو با همون در میون میذارین. ما توی پادکست تلسم مثل همیشه مشتاق شنیدن نقد و نظراتتون هستیم تا بتونیم به پیشرفتمون ادامه بدیم. همینجا هم از مخاطبای نازنینی که اخیراً راجع به کارمون نظر دادن تشکر میکنم. دوستای عزیزی مثل ناهید دانش، محبوب کبیری، پرنسس عاطفه، لیلی، نفیس فنونی، سبحان آفیشیال و همینطور مخاطبای جدیدمون ریحانه، هانیه، محدثه، الوند، گوتیکر، سجاد گلیج، شکوه و دکتر آیه فضلعلی. به همتون خوش آمد میگیم و یه دنیا دوستتون داریم. برای تک تکتون توی سال جدید یعنی همون 2023 بهترین ها رو آرزو میکنیم. تا پادکست بعدی، بدرود.